بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه، همونطور که استحضار دارید بحث جدیدی که در محضر استاد عزیز جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی آغاز کردیم، بحث کاربرد عقل و عشق در حوزه وجود شناسی است. در جلسه اول یعنی گذشته بحث شد که هر نظام منظم فلسفی و فکری مبتنی بر یک اصل بدیهی است و اون اصل بدیهی از نگاه ملا صدرا وجود بوده است که استاد به خوبی توضیح دادن مفهوم وجود را و بداهت وجود را، و به اینجا رسیدیم که منشأ علم حضوری ما وجود اقدس حق تعالی است و این مقدم است، یعنی علم حضوری ما به حق تعالی مقدم بر هر چیز دیگری است. و از اینجا میرسیم به توضیح و تفسیر آیه شریفه شهد الله استاد. اون چیزی که در جلسه گذشته فرمودید دقیقا اون نکات و لطائفی است که در این آیه شریفه وجود دارد. شهد الله انه لا اله الا هو. اگه از اینجا شروع بفرمایید که مراد از این شهده آیا همون بداهت هست؟
بله دقیقا. بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که فرمودید با اون بیانی که عرض کردیم حالا بهتر میتونیم معنی شهده رو بفهمیم. اینجا در این آیه کریمه که شما قرائت فرمودین شهده الله، خود حق شهده، فاعل شهیده خود حق تعالی است. شهیده الله انه لا اله الا هو، خود شاهده، شاهده یعنی میبینه، بیننده است. چی رو میبینه؟ میبینه که یکیه. یعنی خود را میبیند. شهیده الله انه لا اله الا هو
و الملائکت و اولو العلم،
و اون تابع شهیده است. یعنی وقتی شهیده درست شد ملائکه و اولوال علم هم معنی پیدا میکنه. اگه شهیده نباشه نه علم ملائکه من داره نه اولوال علم، همه چیز از شهیده شروع میشه. خدا شهیده یعنی خود را میبیند، دید. شهیده یعنی همیشه میبیند، نه اینکه فقط در زمان ماضی. همه افعالی که به حق تعالی نسبت داده میشه افعال، اینا منسلخ از زمانه. چون فعل به لحاظ لغوی
نکته خوبه،
در لغت هر فعلی، اصلا در تعریف فعل گفته شده فعل اونو که مقرونه به یکی از سه زمان باشه. هر فعلی یا گذشته است یا ماضی یا مستقبل یا حال، یا در گذشته اتفاق افتاده یا در آینده اتفاق خواهد افتاد یا هم اکنون. اما فعل وقتی که به خداوند نسبت داده میشه اصلا منسلخ از زمانه. شهده یعنی یشهدم هست، معنی شاهدم هست، هم شهده هم شاهدون الان و هم یشهد. همیشه حق چه چیز را میبیند؟ خود را میبیند که خودش واحد است، وحدت خود را میبیند. این دیدن جسمانی نیست، دیدن با وسائل نیست، وحدت خود را میبیند. وحدت خودم همون خود وجوده، خود وجود با وحدت مساوه. انه لا اله الا هو، خود را میبیند. این حضوره. با چگونه خود را میبیند؟ یعنی تصوری از خود داره، یعنی خودش رو تصور میکنه حق تعالی، یعنی خود را به تصور در میآورد که دویت حاصل میشه. تصور شی همیشه غیر شیه. تصور شی تصور شیه، و تصور شی با خود شی فرق داره.
بله،
حق تعالی خود را میبیند یعنی خودش حضوره، برای خودش خودش حضوره. و این اساس حضور است. حالا بحث اینه که البته همونطور که شما اشاره کردیم اون بحثی که ما قبلا داشتیم به همینجا برگشت میکنه. درک حضور چگونه است؟ دوباره برمیگردیم به بحث اول که درک حضور با حصول میسر نیست. ما نمیتونیم حضور رو در حصول بگنجانیم، یعنی تصویری از حضور نداریم. باید به عالم حضور برسیم، یعنی خودمون اهل حضور باشیم. و در حضور وقت دعیت نیست. شهد الله انه، آیه که شما قرائت کردید بسیار آیه مهمی است، واقعا سمبوله و اساسه
همه عرفانه،
همه عرفانه، اصلا همه معارف قرآنه. شهد الله انه لا اله الا الله، اینجا شاهد خود حقه، بیننده مشهود و دیده شده کیه؟
خودش
میبیند خود را. خود را دیدن یعنی چی؟ شاهد و مشهود یه چیزه، دو چیزه، بحث ظاهر دو چیزه. من وقتی چیز منم این میز رو میبینم، من منم این میز، میزه من شاهدم، این میز مشهوده. حالا شاهدی که خود را ببیند چگونه است؟ شهید الله انهو، یعنی خودش، انهو باز به خودش برمیگرده، لا اله الا هو. پس هم شاهد اوست، هم مشهود و دیده شده، بیننده اوست و دیده شده اوست و دیدن هم اوست. ما اینجا سه تا چیز داریم، در هر دیدنی یه بیننده داریم، یه دیده شده داریم، یک دیدن داریم. بیننده، دیدن، دیده شده، شاهد، شاهد، شهود، مشهود. دیدن، بیننده، دیدن، دیده شده. در اینجا حق تعالی هر ستاش خودشه، هم بیننده است، هم دیدن است، هم دیده شده. و سه تا اعتباره، ولی سه تا اعتبار جدا از هم نیست، یعنی سه تا از هم نمیشه جدا کرد، تا جدا کردی کفره، شرکه. تکثر در ذات مقدس حق تبارک و تعالی نیست. بیننده و دیدن و دیده شده یک چیزه، شاهد، مشهود، شهود یک چیزه، این مقام حضوره. حالا این درباره حق که هست، حالا مسئله عظیمتر اینه که انسان در مقام حضور، که در جلسه گذشته مثال زدم به انسان معلق ابن سینا، ابن سینا همین مسئله رو میخواد مطرح کنه. انسان ذل حقه، انسان هم بیننده از خود را و هم خود را میبیند و هم دیدن دارد. انسان اونجایی که خود را مییابد، خود را میبیند یا خود را مییابد؟ خود را میبیند. چی میبیند؟ دستشو میبینه، پاشو میبینه. من دستمم، دست از منه یا من از دستم؟ من دستمو که ببینم که خودمو ندیدم، دستمو دیدم. پامو که ببینم که خودمو ندیدم، پای خود را دیدم. حالا صورت خود را ببینم، تازه صورت خودم که مستقیم نمیتونم ببینم، باید در آینه ببینم. من به طور مستقیم بدون وسیله آینه صورت خود را نمیتونم ببینم. من چشم خودمو نمیتونم ببینم، چشم من خودشو نمیتونه ببینه، اما تو آینه میتونم ببینم به واسطه. آیا صورت من خود من است؟ خود من کیم؟ خود من کیم؟ چشم من چشم منه، گوش من گوش منه، دست من دست منه، پای من پای منه، تن من تن منه، و حتی بالاتر بگم به شما، روح من روح منه. این کسره اضافه روح من، یعنی من منم که روح مال منه. اون منی که روح از آن منه، بدن از آن منه، چشم از آن منه، دست و پا از آن منه، گوش از آن منه، فهم و علم از آن منه، اون من کیه؟ اون من جز با مقام حضور درک نمیشه. اون من رو من حضور دارم، اون حضور منه. اینجا لازم شد شعر مولانا رو بخونم. در اون شعر معروف میگه زند و هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم؟ زند و هزارون من و ما، ای عجبا من چه منم؟ عربده را گوش بده، دست منه بر دهنم. یعنی من هر لحظه من یک منم،
چون که من از دست شدم، در راه من شیشه منه،
شیشه منه،
هرچه نهی پا بنهم، هرچه بیابم شکنم،
هرچه بیابم شکنم. یعنی هرچه اون غیر حضور منه اصلا قابل شکستنم هست، اونی که شکسته نمیشه اون من اصلیه، اون من حضور. من حضوری قابل شکستن نیست. منهای تعینی، من اسم گذاشتم منهای انضمامی، یعنی هر لحظه ما یه من داریم، یه تعین داریم، یه حالت داریم، اینا قابل شکستنن. میشه اینو شکست، یه من دیگه پیدا کنم. من این لحظه که یه حالی دارم، این حالم میتونه شکسته بشه، حال دیگه پیدا کنم. من در این حالت که هستم، حالت من منه، اینو میشکنم به حالت دیگه در میام، این ادراک رو میشکنم، یه ادراک دیگه پیدا میکنم. این همه شدنه، همون شیشه هاش که میگه میشکنم. مولانا میگه اون شیشه ها رو میشکنم و شکل قابل شکستن. اون من اصلی که حضوره و همه این منها رو میسازه، که این منهای متعدد تعینات اون منه، اون شکسته نمیشه هیچ وقت. اون مقام حضوره. وقتی انسان به اون مقام حضور رسید، وقت معنی شهید الله انه لا اله الا هو رو بهتر درک میکنه که اونم مقام حضوره.
استاد چرا این شهد الله از ناظر و منظور، اگه به معنی دیدن باشه، از ناظر و منظور و نظر استفاده نشده؟ یا اگر به معنی دریافته، چرا از وجد و واجد استفاده نشده؟
در شهود چیزی هست که در نظر نیست.
این به معنی چشیدن نیست.
چرا؟ یعنی در شهود چیزی هست که در نظر نیست. نظر، کلمه نظر که یک واژه خیلی عجیبیه در عربی، نظر، ناظر، نظره، ینظرو و اهل نظر بودن. نظر همه معنی دیدن ظاهریه، نظر کرد یعنی دید ظاهرا، و هم تأمل فکریه. اهل نظر است یعنی اهل تأمله، اهل تفکره، اهل استدلاله، اهل صغرا و کبراست، با وسائط میتونه به نتیجه.
ناظر روی تو صاحب نظرانند، آری این سر گریسوی تو سرهی سری نیست که نیست.
در این بیت که شاعر با ظرافت به کار برده، ناظر روی تو صاحب نظرانند، واژه رو در هر دو معنی به کار برده. ناظر روی تو یعنی کسی داره تماشات میکنه با چشم. صاحب نظر است یعنی صاحب فکری. یعنی کلمه نظر رو هم در معنی دیدن ظاهری به کار برده که دیدن به چشم است، و هم در معنی تأمل و فکر و نظر به کار برده که با تأمل است. ناظر روی تو صاحب نظرانه. اون ناظر روی تو یعنی به چشم داره تماشا میکنه. صاحب نظر است یعنی صاحب تأمل و تفکر. بنابراین نظر به هر دو معنی میاد. ولی در کلمه شهود، اون شهودی است که صراحت شهوده، یعنی دیگه واسطه نیست، یعنی تأمل نیست، یعنی دیگه مهلت نیست. زمان شهود سراح، یعنی خالص دیدنه. بنابراین کلمه شهده قوی تر از کلمه نظره هست، و حتی قوی تر از کلمه وجده هست.
پس این نمیشه ما این مبنای همدوری فرمودید اساس علم حضوری شهد الله هست که خدا را باید معرف هر چیزی بگیریم،
همینطوره،
گواه بگیریم.
یعنی همه چیز در پرتو حضور حق ظاهر میشه. یعنی خود حضور من در پرتو حضور حقه. و حتی با عالم حصولم که اگه بیام، علم من در پرتو حقه. یعنی کسی که خود را نداره علم نداره، و کسی که حق را نداره خود ندارد. توجه بکنید، من اگر اون حضور خود نداشته باشم، علم حصولی هم ندارم. من وقتی علم حصولی پیدا میکنم به غیر، حالا هر چی باشه، میزان علم حصولی من در هر درجه و هر مقام باشه، وسعتش به هر اندازه‌ای که باشه، که خود را دارم، من اگر حضور خود را برای خود ندارم، به غیر نمیتونم علم پیدا کنم. پس تمام علوم حصولی انسان در پرتو حضورشه، چون خودش حضور داره، برای خودش حضور، خودش برای خودش حضور داره، به غیر میتونه علم پیدا کنه. اگه خودش برای خودش حضور نداشت، به غیر عالم نمیشد. پس علم به غیر در پرتو حضور خودشه، و حضور خودش برای خودش در پرتو حضور حقه، نه برتب تصور حق، حضور حق. و دقیقاً معنی این قدسی شریف که به عنوان حدیث نقل شده برای ما، کلام چه حدیث باشه چه نباشه قدسیه، من عرف نفسه اگر عرف ربه، دقیقاً همینه. یعنی اگه حضور حق نباشه چی نیست، همه چیز در پرتو حضور حق، همه چیزه و هر علمی در پرتو حضور حق علمه.
بکرفتوک
باز نتیجش انت دللتنی علیه. انت دللتنی میاد به مقام حصول استدلال، ولی اون بکرفتوک مهمتره. بکرفتوک یعنی تو را به تو میشناسم، نه به خود. خود من هم به تو خودم، من به تو خودم خودم.
لولا انت لم ادر ما انت،
چون تو هستی من هستم، چون تو تویی من منم. بکه عرفت بود، دقیقا همین.
از رسول خدا هم سوال میکنن خدا را به چه شناخته ای؟ به ما عرفت الله. فرمودن که من عرفت الاشیاء بالله، اشیاء بالله، همه چیز رو به خدا شما
خود حق میشه.
این هم همون معنی شهد الله انه لا اله،
دقیقا همین تفسیر آیه شهد
استاد. پس چرا شهد الله انه لا اله الا هو در خدا و الملائکه و اولو العلم خلاصه شده؟ چرا فراگیر نیست؟
برای اینکه اول اولو العلم که فراگیره، اولو العلم
میشه اولی الله،
و اولو العلم هر علم، اولو العلم العلم فراگیره. کلمه الالف لام جو استقراقه، الف لام استقراقه، اولو العلم. البته وقت باید اینجا من علم معنی کنیم،
همون دیگه علم حضوری.
البته علم اساسش حضوره.
اساس
این معنیش نیست که منکر علوم دیگر بشیم. هر علمی علمه، هر علمی علمه. این علومی که مدون شده، تدوین شده، علوم حصولی، علوم پوزیتیویستی، علوم تاریخی، علوم اینا علمن، اینا دانشن، اعتبار دارم. ولی اساس علم عرض کردیم حضوره و البته از حضور میاد به حصول و اگر اون حضور نباشه علوم دیگه اعتبار ندارن و جایگاه ندارن. بنابراین از علم به حق باید ببینیم که تبعه علم حضور حق اون وقت ملائکه هستن، فرشتگان که خب مجرداتن و اینا همیشه در ارتباط با حقن، ظهور حقن، از شؤون حقن فرشتگان. و اولو العلم کسانی که صاحبان علمن، یعنی از همون حضور میاند و وقتی الف لام شما استقراق بگی دیگه همه علوم شامل میشه، تا علم حصولی هم شامل میشه، چه عیبی نداره. اگه از حضور آمدی به حصول هم بیا، هیچ عیبی نیست. اما اگه در حصول متوقف موندی از حصول هم میتونی به حضور بری، به شرطی که در حصول متوقف نمانی. اگر در حصول متوقف موندی به حضور راه نداری، اما از حضور به حصول میایی، از حصول هم اگر اون حصول رو حجاب نکنی برای خودت به حضور راه داری. این خب نکته های ظریفیه که همطور از این آیه شهیده برمیاد.
نکته دیگری که از این آیه شریف میشه استنباط کرد اینی که پس اینجا نتیجه میگیریم که وجود خداوند مبنای شناخت غیر او قرار میگیره. اینجا کار کرده عقل و عشق چی میشه؟ این چیزی که به نظر من عارف شبستری خیلی خوب بهش توجه کرده، در اون جای، در اون موضع که نور حق دلیل است، حتی میگه چه جای گفتگوی جبرئیل است. فرشته گرچه دارد قرب درگاه، نگنجد در مقام لیم الله. چون نور حق ملک را پر بسوزد، خرد را جمله پا و سر بسوزد.
دقیقا همینه. وقت یعنی حتی اما اولولول می که قبلا درس کردیم، حتی علم ملائکه و علم فرشتگان در پرتو علم انسانه. یعنی حتی همه اینا با همه مقامی که دارن در مقام لیم الله نمی گنجن، یعنی نزدیکترین موجود به حق تبارک و تعالی و نزدیکترین علم به علم غیر متناهی حق علم انسان کامله. انسان کامل اولیاء، انبیاء و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لیم الله وقتون لا یسعونی فیه ملکون مقرب ولا نبی مرسل. این یه اختصار، یعنی در یه لحظه هایی و یه حالتیست و یه حضوریست که در اون حضور هیچ چیز، حتی انبیا و حتی فرشتگان نمی گنجد. جبرئیل اونجا پرتوی از انوار حضرت ختمی مرتبت، جبرئیل جلوه از پیغمبره، جبرئیل که علم به پیغمبر نمی آموزه. درست علمه شدید القوا هست، من قبول دارم علمه شدید القوا، حالا بعضی تفسیر کردن که خب درست هم هست، شدید القوا جبرئیله. آیا جبرئیل علم به حضرت ختمی مرتبت آموخت یا جبرئیل جلوه‌ای از نور حضرت ختمی مرتبت بود؟ خود جبرئیل جلوه‌ای از نور اوست، شدید القوا حق تبارک و تعالی است.
سفره ایست که اون ارمغان را آورد،
اون ارمغان را آورده. شعری که شما از شبستری خوندی همینه. من مطلبی دیگه میخواستم بگم، ولی اون شعری که شما خوندی که در لیم الله هیچی نمی گنجی، ولی لیم الله اختصاص به انسان کامل نبوی حضرت ختمی مرتبت داره. احسن. لیم الله لا یسعون، هیچی دیگه اونجا نمی گنجی، فوق همه چیزه. یعنی اونجا جبرئیل در اون آستانه باید سر تعظیم فرود بیاره. شأنی از شؤون پیغمبر، از خود جبرئیل شأنی از شؤون پیغمبر. این خیلی مقام والایی است، یه بالاتر از این مقام قابل تصور نیست، تقریبا مقام او ادناس و بالاتر.
مقام آن اولوالعلم مستاقشو میتونیم قائما بالقسط.
همینطوره، اولوالعلم در مرحله اول همینطور از مقام حضور میاد به اولیا، به حتی به مقام من استقرار گرفتم الف و لام را، ولی این سلسله مراتب داره، از حضور به حصول میاد، از حضور در انبیا و اولیا و از حضور به حصول و در اهل علم میاد. هر کجا علمیست و دانشیست مرتبه از نورانیت و تجرد هست و این نورانیت ظهوریست از اون ظهور حضور ازلی حق تبارک و تعالی.
خب بسیار زیبا استاد، اجازه بفرمایید که اون برنامه رو ببینیم. دوباره در خدمت استاد. نکات بسیار لطیف و زیبایی رو در رابطه با آیه شهد الله انه لا اله الا هو فرمودید و همچنین مقام ملائکه و اولوالعلم. و قائمن بالقسط، اولو العلم قائمن بالقسط. اینجا قسط رو مفسرین نگاه های مختلفی کردن که در اون مفهوم عرفی خودش نمیشه به کار برد. معمولا ما قسط رو معادل عدالت میگیریم، اما بسیار از بزرگان عرفا مخصوصا صاحب بیان السعاده اینجا میگه هر کسی به توازن عقل و عشق رسید، معمار وجودش عقل او شد. یک کسی که ما معمولا ایشون رو سردسته فرقی میدانیم که عشق افراطی و سکر افراطی ما تن میکنیم اینها رو، خیلی برام زیبا بود استاد که شما میخوام نظر حضرت عالی راجع به قائما بالقسط بدونم.
ببینید وقتی که ما از علم شروع کردیم، از حضور به حضور رسیدیم، اگر علم علم باشه که به حضور منتهی بشه، قسط هم توش هست. قسط همون عدل که فرمودین، عدل همون توازنه. قسط و عدل توازنه. خاصیت علم و آگاهی توازنه.
توازن قوای نفسانی،
توازن هستی.
آها هستی،
شما این توازن از هستی شروع میشه تا میرسه به انسان، هم از شؤون هستیه دیگه، تقریبا جلوه ای از هستیست. البته این توازن در خود هستی توازن هست و در تعینات هستی توازن هست و در عالم توازن هست، در ملک و ملکوت توازن هست. عالم ملکوت عالم توازنه، هر چیز سر جا خودشه، ذره کم و زیر و بالا نداره، کم و زیاد نداره و خطا درش نیست، نقطه خطا نیست، نقطه سودا نیست، همه چیز رو توازنه، کل ملکوت توازنه، این عالم ملک هم عالم توازنه. مگر اینکه ما یه وقتی شیطنت بکنیم بخوایم توازن رو به هم بزنیم، که این شیطنت ها رو گاهی در انسان، خب انسان به همون اندازه که مظهر رحمانه جهات ابلیسی هم درش هست. بنابراین قائم بالقسط از آگاهی و از علم، از حضور شروع میشه. خود حضور توازنه، اصلا در حضور خطا نیست، خطا در حصوله، در علم حصولی من خطا هست، من یه چیزی ممکنه به خطا بفهمم، مرتکب اشتباه بشم در تصوراتم، در تصدیقاتم، یا حکم خطا بکنم. اینو فراوان اتفاق میفته، اصلا انسان غالبا خطا میکنه و باید هم بکنه و شده نیست. اما در عالم حضور خطا نیست، طبق اون بیانی که ما در حضور، البته ما حضور عرض کردیم نمیتونیم به تصور در بیاریم، باید تنبه بهش پیدا بکنیم، ولی در عالم حضور خطا نیست. و چون علم رو از حضوری شروع کردیم، اون قائم بالقسط اونجا معنی پیدا میکنه. اگر از حضور به حضور هم خورده ماست، در ما هست، این در ما حضور داره، ابلیس هم در ما حضور داره متاسفانه، حالا یا من کلمه متاسفانه هم نگم، باید داشته باشه، هست. همطور که رحمان حضور داره، رحمان در ما حضور داره، ابلیس هم در ما حضور داره. آره،
اگر این توازن هم باشه باز حضور داره،
اگر این توازن حفظ بشه، وقت اصلا عظمت نتیجه این توازنه. یعنی اگه بنا بود
الله عبادکه میشه،
بله، اگر بنا بود ما جنبه ابلیسی نداشتیم و مجبور بودیم و مضطر بودیم و مفتور و مجبول بودیم بر آنچه که هستیم، خب این کمالی نبود. کمال اینه که نتیجه این تعارض، این تعارض اگر اون تعادل درش حفظ بشه تا آخر، همطور که از تعادل شروع شده، از توازن شروع شده، این توازن تا آخره بتونه آدم در خودش حفظ بکنه، که اینجا مسئولیت میاد، اینجا نقش اراده و اختیار ظاهر میشه، اینجاست که نقش عظمت، نقش اراده انسانه. این یه موجودی مجبول است بر اون که هست، اون چی که هست هست، هر موجودی همان است که هست، یه درخت همان است که هست، یه درخت سیب سیب میده، یه درخت گلابی گلابی میده، یه درخت انگور انگور میده، گرگ گرگه،
هیچ انگوری دیگر غوره
نشد، یه گرگ گرگه فقط، یه روباه روباهه. اما انسان یه توازنی در فطرتش هست که ممکن این توازن احیانا به هم بخوره. وقتی انسان هم میتونه گرگ بشه، هم میتونه روباه بشه، هم میتونه شیر بشه، هم میتونه فرشته بشه، همه اینا میتونه باشه. و اگر این توازن تا آخر حفظ کرد، وقت از همه اینا بالاتر، از فرشته بالاتره. و با چه این توازن میتونه حفظ بشه که موجب کمال باشه؟ با اراده. اینجاست که نقش اراده خیلی مهم روشن میشه. یعنی کمال در اثر اختیار و اراده انسان به وجود
شاغول معماری،
شاغول معماری هستیه. یعنی این هستی متعادل نتیجه این اراده درستی است که انسان به کار ببره. اگر این توازن تا آخر حفظ شد، وقتی که همون مقام لی معلا که اول صحبت کردیم اونجاست دیگه، یعنی جایی که دستی بهش دیگه نمیرسه، آنچنان بالاست و رفیعه، میرسه به مقام شهید الله انه لا اله الا هو.
حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه جمله زیبایی دارد که همین معید فرمایشات حضرت عالی است. ایشون میفرماید که اگر اون توازن از شهد الله و ملائکه و اولو العلم جاری باشه، یعنی قائما بالقسط باشه، اون شهد را دائما انسان میچشه.
یعنی خود شهد هم هست میشه.
احسن، یعنی اگر این توازن به هم بخوره این شهد قطع میشه
و شهد هم دیگه نیست.
این نشون میده که اصلا عدالت یک خواستگاه عرفانی و فلسفی و اخلاقی بسیار.
عدالت اساس آفرینشه. اساس آفرینش عدالته و این عدالت نقشش و تجلیش در انسان بیش از هر چیز دیگر است. و اگه در انسان ظهور کرد، انسان فهرست عالم هستی است و نمونه عالم هستی.
خیلی جالب. جناب مولوی هم زیبا این شهد رو بررسی کرد، میگه که اگر این توازن باشه نسبت ما با خدا مثل طفل است با مادرش.
دقیقا.
یا به طفل شیر مادر بانگ زد، هان ای بیا کی بیا من مادرم، هان ای ولد. طفل گوید مادر حجت بیار، تا که با شیرت بگیرم من قرار. دیگه اون موقع انسان نه تنها دلیلی نمیخواهد، مثل طفلی است که دائما دنبال خدا میگرد.
بله، یا مثل سایه است برای حق، زلدی است برای زیزل.
این فکر به شهده بیشتر میکنه.
بله، زل هم با شهده مناسبت داره. یعنی مظهر اونه دیگه، انعکاس اوست دیگه، تجلی حق. اگر این توازن حفظ شد تجلی حق.
پس میتونیم بگیم انسان کامل همون انسانی است که عدالت در او مستقر شده.
دقیقاً.
توازن پیدا کرده.
دقیقاً. توازن مطلق.
از اینجا میتونیم بگیم مأموریت انسان کامل است که عدالت را گسترش بده.
دقیقاً.
یعنی اینجا دیگه نمیتونیم عرفان و حکمت را از زندگی
جدا نیستند جدا. از هم نه جدا نیست. توازن کامل در انسان کامل پیدا میشه و توازن کامل نتیجه آگاهی کامله. بدون آگاهی کامل هم اون توازن حاصل نمیشه.
از این جهتی که انسانهای کامل مثل انبیاء ما، ائمه معصومین ما در خود احساس
توازن
میکردن،
توازن
که بیان این عدالت رو مستقر بکنه.
این تصریح شده در قرآن کریم. توازن رو حالا یه واژه دیگه به کار میبریم که همون توازن برسه میزانه. و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. قرآن کریم میگه الکتاب والمیزان با هم مقارن قرار داده. خلق الانسان علمه البیان. بعد در اینجوری میگه که انزلنا معهم الکتاب والمیزان. میزان چیه؟ میزان انسان کامل. خود انسان کامل میزانه. انسان کامل میزانه. چرا میزانه؟ برای اون که اون تعادل داره شف شده. اون تعادل هم نتیجه آگاهی کامل بوده. آگاهی کامل توازن کامله. توازن کامل میزان کامله و میزان کامل شخص کامله. اینه که انبیا میزانند، میزان همه چیز هستن، یعنی همه چیز با اونها سنجیده میشه.
جناب عالی در کتاب دفتر عقل و آیت عشق مطلب زیبایی رو فرمودید که اینکه کار کرده عقل و عشق در وجود چیه. وقتی خود خداوند یک اصل بدیهیه مبنای شناختی چی غیر است، کار اینا چیه؟ اونجا شما زیبا فرمودید که انسان هرچی به خدا نزدیکتر میشه جاذبه، یعنی مکش او از شهده بیشتر میشه. دائما باید از نیازش به خدا بیشتر میشه. لذا عقل معماری است که به این ملات نیاز داره، به این مساله محتاجه. نه تنها عقلش با هم تعارضی ندارن، بلکه دائما در حال تعامل و همکاری با یکدیگر. یعنی جایگاه اینا رو خیلی زیبا در ذیل این شهده مشخص فرمودید. بنابراین هر دو موجودی هستن که در واقع مراتبی از یک همینطور حقیقت هستن.
انشالله امیدواریم که اشخاص توجه کنن که این جنگ ابتدایی عقل و عشق که در تصور میشه، البته در آغاز هم شاید یه تعارضهای با هم داشته باشن، مردم بدونن که در نهایت اینا با هم خیلی رفیقن و با هم یکی خواهند شد. اینو بیش از اون که تعارض داشته باشن تعاون با هم دارن همدیگر. بله، عشق عقل رو کمک میکنه، عقل رو از رخوت نجات میده. عقل وقتی که به عشق میاد بیدار میشه، مثلانه حرکت میکنه. و عشق هم وقتی با عقل و آگاهی همراه میشه چشمش بیناتر میشه و راه رو بهتر تشخیص میده. اینا با هم تعاون داره.
شیرازی حیاتش و عشق
تشکیل حیات با موتور محرکه است عشق و عقل چشم بیناست. چشم بینا عقل موتور محرکه عشق. حالا به این تمثیل داریم میگیم اینا هیچ کدوم بی‌نیاز از هم نیستن، هر دو به هم نیازمند، هر دو یکی هن در جوهر، دو تا مظهر هن به همدیگر کمک میکنن و اگر یکی بدون دیگری شد مشکل پیش میاد. عقل بدون عشق متوقف.
بازم فرمودید که این نزاهایی که مطرح میشه به نام عقل و عشق واقعی نیست، بیشتر تنروی های
آره در یه مراحل ابتدایی شاید واقعی
به تنروی های بعضی از فلاسفه
و... بله چون در یه مرحله متوقف موندند، این نتیجه توقفه.
کیا متوقف موندند؟
در یه مرحله ای فیلسوفی که در یه مرحله متوقف مونده تعارض میبینه، یا عاشقی که باز در یه مرحله عاشق هم ممکنه متوقف بمونه در یه معشوق ظاهری، اونم همینطوره. اونا که متوقف میمانند تعارض میبینن، اگر کسی متوقف نماند تعارض نمیبینه. همه اشکالات اشکالات توقفه. توقف در راه سلوک خطرناک. انسان به ذات سالک، انسان آگاه و اگر توقف کرد سلوکش تمام میشه.
باز عبارت زیبایی داره جناب مولوی که اون چه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکندی تیر فکرت را بعید، ای کمان و تیر را برساخته، صید نزدیک و تو دور انداخته.
یعنی همین اندازه رو نتونسته بخواد، میزان نداشته، سیدش نزدیکه، این تیر اندازه مثلا 100 متر اون طرف انداخته.
شاید اصلا نیازی نبود به تیر.
نیازی نبود اصلا به تیر.
جاهد و فینا بگفت آن شهریار، جاهد و انا نگفت بیغم.
دقیقا
ولذین جاهد و
فینا،
فینا لنه
نه انا،
انا این فینا و انا خود توضیح بفهمید.
خب انا یعنی داره دور میشه، فینا یعنی داره نزدیک میشه به ما. و اینجاست که باز آگاهی نیازه،
جدال بی حاصله بینه.
جدال بی... اینجا آگاهی لازمه که عقل... نقش عقل اینجا ظاهر میشه. نقش عقل آگاهی دهندگی سم میشه. عقل همواره آگاهی میده.
ولذین جاهد و فینا
اگر فینا باشه ما هدایت دنبالش هست، اگر انا باشه یعنی جهات از یعنی دور شدن.
یعنی مراد اینه که خدا خیلی به ما نزدیکه
و ما باید این نزدیکی رو حس کنیم. فینا یعنی ما باید درک کنیم،
آمیخته به وجود ماست.
یعنی این نزدیکی نیست که ما تحصیل کنیم، غایب نیست که ما به دستش بیاریم. جاهد و فینا درک نزدیکیه، نه تحصیل نزدیکی. ما فکر کنیم که ما دوریم، حالا نزدیکی رو به دست میاریم. این اشتباهه. ما خیلی نزدیکترینیم، باید آگاهی به این نزدیکی پیدا بکنیم. توجه فرمودی؟ نزدیکی رو ما به دست نزدیکی به حق رو به دست نمیاریم، نزدیکی به حق رو آگاهی بهش پیدا میکنیم که نزدیکیم. خیلی این خیلی فرق است بین اینکه چیزی نیست من به دست میارم، یا اینکه یه چیزی هست که من آگاهی ندارم بهش، دارم بیدار میشم که هست. توجه فرمودی؟ نزدیک و نحن اقرب الیکم الیه من حبل الورید، دوست نزدیکتر از من به من است. بین عجبتر که من از وی دورم. این که من دور میدانم باید رفع بشه. من خودم بی خود خودم رو دور میدانم، ناآگاهی است که من دور میدانم. باید آگاه باشه، موانع رو باید برطرف کنم، بعد میرم چقدر نزدیکم. او همیشه به ما نزدیکه، ما از او دوریم چون ناآگاهیم. نتیجه ناآگاهی ما دورتر بودن ما از او هست. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این نهفته
که پیدا کنم،
که پیدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم.
جناب حافظم میفرماید جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان
تا نظر توانی کرد. همه این حرفا نشوندن غبار راه است و این غبار تاریک کرده، ابهام ایجاد کرده، باید این غبار رو نشوند.
ابر تیره،
ابر تیره
بیدیدی در همه احوال
خدایا میکرد، او نمیدیدشو
از دور خدا، خدا با اود او نمیدیدشو. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم،
گفت اون روز که این گنبد مینا میکرد.
پس چرا انسان میپرسه از دیگران خدا رو؟ این پرسش درسته؟
برای همین که تیره، یعنی غبار داره. غبار داره گم کرده. اگه غبار رو بزداید وقتی که نمیره به دنبالش.
موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایتد نور، تو را تا آینه زنگار باشد حجاب دیدن دلدار باشد. پس از فرمود حضرت علی و در مورد آیه شهد الله نتیجه میشه که این العلم الف لام استقراق منحصر نمیشه به اولیای الهی. از این میشه نتیجه گرفت که همون آینه فطرت هست که در وجود هر انسانی طبیعی شده است.
دقیقاً هست، برای اینکه البته باید از اونجا شروع بشه، از حضور وقتی به حضور بیاد استقراق میشه. وقتی آمد هست، ولی اگر چون رابطه حضوری قطع بشه وقتی الهی نیست یا الف لام شاملش نمیشه. وقتی از حضور به حصول آمد همه رو شامل میشه و طبیعتاً همطور که عرض کردیم از اونجاست و فراگیر به همه چیزه. و اینکه فرمودید که او نمیدیدش از دور خدایا میکرد و چرا از غیر میپرسه، اگر میتونست این قبارها رو پاک کنه از غیر نیاز نداشت بپرسه، چون این قبار هست و نمیتونه پاک کنه میره از غیر میپرسه. اگر این آگاهی داشت که به جای اینکه بره از غیر بپرسه این قبارها رو میزدود و موانع رو برطرف میکرد، نیازمند سوال خیلی نبود.
بقول عطار که آهنگ خداخواهی اونقدر قویست در وجود آدم که از آهنگ مرغی در سحرگاهی بلندتره صداش.
یقینا از هر صدای رساتره، رساتر از این صدا صدایی نیست در عالم. ولی گوش یه قدی کره، باید این غبار رو روید و این گوش رو آماده کرد تا بشته ما صدا.
از سخن عشق هم از این خوشتر؟
نه آره. ندیدم خوشتر.
آره.
یادگاری که در این گنبد دوار
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. من خب خیلی ممنون استاد، بحثی بسیار زیبایی بود. انشالله تا برنامه دیگه از در حضرتون باشیم. غیر من در پس این پرده سخن سازی هست، راز در دل نتوان داشت که غمازی هست. بلبلان گل ز گلستان به شبستان آرید، که در این کنج قفس زمزم پردازی هست. تو مپندار که این قصه ز خود میگویم، گوش نزدیک لبم آر که آوازی هست. انشاءالله همه ما بتونیم از برکات نعمت خداشناسی که در وجود ما خدا قرار داده با رهنمودهای بزرگانی چون استاد عزیز دینانی بهرمند بشیم. تا برنامه دیگر و دیداری دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.